أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينها حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از شرایطی که باید در وضو رعایت کند فردی که میخواد وضو بگیره و در غسل هم باید مراعات کند این است که مانعی که سبب بشه آب به پوست بدن نرسه نباید این مانع وجود داشته باشه. اگر این مانع باشد وضو صحیح نیست، غسل هم تا این نقطه‌ای که شسته شده صحیحه، از این به بعدش دیگه صحیح نیست، چون در وضو موالات شرطه و در غسل موالات و پی در پی بودن شرط نیست. حالا در وضو و در غسل معنای این که مانع وجود نداشته باشد چیه؟ آیا صرف بودن یک چیزی روی پوست اسمش میشه مانع و باید برطرف کرد؟ جواب اینه که نه، مانع یعنی همون چیزی که مانع از رسیدن آب به پوست بدنه، این چیز نباید روی بدن باشه یا رو اعضایی که باید شسته بشه در وضو، یه همچی چیزی نباید باشه. والا اگر چیزی چسبیده اینجا ولی سبب نمیشه که آب به پوست نرسه، بودن او در اینجا هیچ مشکلی رو نداره. شما آستیناتون که پایین هست میتونید وضو بگیرید، ما که آستین بالا میزنیم دلیلش فقط اینه که میخواییم لباسمون خیس نشه، و الا اگر کسی دوست داشته باشه لباسش خیس بشه از روی همین آستین هم میتونه وضو بگیره. با لباس میشه غسل کرد، مانعی نداره، با لباس میشه. بله اگر جوراب پای شماست نمیتونید مسح بکنید، در مسح تماس پوست دست شما با پشت پای شما لازمه، تماس دست شما با خود پوست سر یا موی جلوی سر لازمه. حتی اگر یه پارچه نازکی روی سر شما باشه و شما دست خودتون بذارید روی او و این پارچه جوری خیس بشه که باز آب به سر برسه، این حالت صحیح نیست، چون مسح تماس دست رو میخواد با پوست سر یا با مو موی روی سر و تماس دست رو با پشت پا میخواد. اما اونجا که شستن ملاکه، فقط رسیدن آب به پوست بدن ملاکه، او باید انجام بشه. حالا البته از بالا به پایین هم باید مراعات بشه، لذا از روی لباس میشه وضو گرفت، میت رو با لباس میشه غسل داد. اینکه لباسشو میکنن معنیش نیست که باید بکنن، نه، میشه تو همون لباسی که از با همون لباسش غسل بدن. غسل آدمای زنده هم همینجوره، بودن یه چیزی روی پوست کافی نیست برای این که بگیم مانع. مانع یعنی اونی که منع میکند از رسیدن آب به پوست بدن. تشخیص این مسئله هم با خود مکلفه، البته باید ببینه در عرف چی میگن. مکلف خودشو به عنوان یه فردی از افراد عرف باید در نظر بگیره، هرچه که عرف میگه مانع هست اون چیز رو بگه مانع. راه تشخیصش هم ما بعضی جاها اینو گفتیم، اینجا هم تکرار میکنیم، راه تشخیصش هم اینجوریه که اگه فرض بفرمایید همین چیزی که الان رو دست شما هست، همین چیز اگر رو دست شما باشه و پزشک متخصص پوست به شما گفته باشد که به همین قسمت از دستت نباید آب بزنی، آب نباید بزنی، خیس نباید بشه. اگر یه همچین مانعی، یه همچین چیزی اینجا باشه و شما دستتون رو به اندازه که در وضو میشویید به همون اندازه بشویید، برید پیش اون پزشک متدین. اگه به شما بگه حرف منو گوش کردی، شما آب نرسیده به پوست بدنید، معلوم میشه این مانع هست و وضو با اون باطله. اما اگه رفتید پیش پزشک و پزشک به شما گفت چرا حرف منو گوش ندادی، این که مانع نیست، آب میرسه به پوست، اگر شما رو سرزنش کرد، مؤاخذه کرد، دعوا کرد باهاتون که چرا این کاری کردی، معلوم میشه این مانع رسیدن آب به پوست نیست، وضو با او اشکالی نداره. از اینجا معلوم میشه که این چیزی که بین بچه محصل ها، دانش آموزان مشهوره که اگه دستشون خودکاری باشه میگن وضومون باطله، یه همچی چیزی درست نیست. چرا؟ چون اگه شما دستتون رو خودکاری کنید بعد برید به اندازه وضو دستتون رو بشویید و پیش پزشک برید، پزشک حتما شما رو مؤاخذه میکنه، میگه این که دستوری بود که تو باید رعایت میکردی و نکردی. اگر چیزی این گونه باشد معلوم میشه مانع نیست. چربی های حاصل از شستن ظرف، چربی های حاصل از کار کردن با گوشت و مرغ و چیزهای چرب، اینها معمولا از همون مواردی است که مانع رسیدن آب به پوست بدن نمیشه. گرچه وقتی دست شما کاملا چربه، شما بشویید دستتون رو، آب رو دستتون قطره قطره وای میسه، اما این مقدار چیزی نیست که بگیم آب به پوست بدنتون نرسیده. برای تطهیر دست، برای وضو گرفتن، برای غسل، این چربی ها لازم نیست برطرف بشه. همینطور اگر چربی توی گوش شما رو در نظر بگیریم، چربی توی گوش مانع رسیدن آب به پوست قسمت لاله گوش نیست، که اون قسمتی که دیده میشه، اون بخش هایی که دیده نمیشه که اصلا لازم نیست در غسل شسته بشه، همین قسمتی که از لاله گوش دیده میشه، بعضی از افراد یه جور وسواس دارن، میخوان این چربی رو برطرف کنن و بعد غسل بکنن، در حالی که چنین چیزی الزامی نیست، چون این چربی مانع از رسیدن آب به پوست بدن نیست. تشخیص موارد مختلف با خود مکلفه. دیگه خانم ها نپرسن که نمیدونم خط چشم آیا مانع هست یا نیست، نمیدونم فلان چیزی که از لوازم آرایششون هست این مانع هست یا نیست. ملاک همونیست که گفتیم، اگر یه همچی حالتی باشه پزشکم گفته باشه به همین نقطه آب نزن، اگر شما یه همچی کارای رو صورتتون کرده باشید، صورت خود رو بشویید، پزشک به شما چه خواهد گفت؟ اگر شما رو مؤاخذه میکنه معلوم میشه وضوتون در این حالت صحیحه، اگر پزشک شما رو مؤاخذه نمیکنه وضوتون در این حالت باطله. البته بعضی موارد هست که افراد شک میکنن که آیا این جزء مواردی هست که آب به پوست میرسه یا نمیرسه، در اینجا البته باید اون مورد مشکوک رو حتما برطرف کنن. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب اما بحث شب گذشته ما به طور خلاصه این بود که گفتیم در جواب سوالی که خدا ارحم الراحمین هست، ائمه علیهم السلام از خدا هم نباید بگیم مهربان ترند، اما برای رسیدن به مقاصد خود خدای اسبابی رو قرار داده. همون خدای ارحم الراحمین روی حکمتی به ما گفته من ولو مهربانم میتونم بیواسطه هم به شما حاجتتون رو بدم، به مقصدتون شما رو برسونم، اما در خیلی از موارد خدا اسبابی رو قرار داده، ما از اون سبب اگر استفاده بکنیم این منافاتی با اعتقاد ما به ارحم الراحمین بودن خدا نداره. پس استفاده از اسباب منافی با مهربانی خدا نیست. فقط باید در این زمینه توجه داشت که ما از اسبابی که منع شدیم ازش استفاده نباید بکنیم، برای اینکه ما مثلا به مالی دسترسی پیدا کنیم نباید کسب و کار حرامی انجام بدیم، نباید مثلا رشوه بدیم، نباید کارهای باطل انجام بدیم. اگه میخوایم دل کسی رو به دست بیاریم اینطور نیست که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت در دست نیاید گناهی باید کرد، اینجوری نیست. اگر طاعت دست نداد اونجا باید توقف کرد. خدا ما رو تو این نقطه امتحان میکنه که راه حرام گای جلو پای ما میگذاره که این راه ما رو به اون مقصودمون علی الظاهر میرسانه، و راه های حلال و مشروع هم پیش پای ما نیست. این معناش اینه که خدا میخواد به ما بگه تو بندگی میکنی یا نمیکنی. این نقطه نقطه امتحانه. اگر کسی اهل بندگیه تو این نقطه توقف میکنه، این راه حرام را در حکم نبودن حساب میکنه، انگار که اصلا چنین راهی وجود نداره. توسل به ائمه علیهم السلام هم چیه؟ توسل منعی براش نرسیده، نه تنها منعی نرسیده بلکه توصیه هایی هم در بعضی موارد شده که دیشب مواردش رو از قرآن گفتیم. این موارد جز اسبابی است که خدا قرار داده برای مغفرت. خدای متعال رفتن در خانه پیغمبر و از او طلب مغفرت کردن را هم یه سببی قرار داده. تو قرآن آیش رو خوندیم، برادران یوسف از پدرشون درخواست کردن که او برایشون از خدا آمرزش بخواد. این جور چیزها نه منافاتی با ارحم الراحمین بودن خدا داره و نه مشکل دیگری. اما امشب بحثمون یه بحث دیگه است و او اینه که خدای مهربان آیا مهربانیش نباید سبب بشه که ما بندگان رو اساسا تکلیف نکنه؟ تکلیف لغتاً به چه معناست؟ به معنی به زحمت انداختنه، از کلفت میاد، درست؟ خدا خودش تو قرآن تصریح داره که تکلیف میکنه، منتها فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا در حد وسع تکلیف میکنه. سوال اینه که اگر خدا مهربانه، کسی که مهربانه که دوست نداره دیگری رو به زحمت بیندازه، پس چرا خدا ما رو به زحمت میندازه، ما رو تکلیف میکنه؟ این سوال البته من شکل محترمانه و مؤدبانه‌ش رو طرح کردم، همین رو میشه یه جوری افراد پردازشش کنن و به شکل‌های جسارت‌آمیز هم بیان کنن. خب این سوال، اما بریم سراغ پاسخ. استدلالی که شد، استدلال البته چند تا استدلال من نوشته بودم، بعضیش رو حذف کردم. این کلمه استدلال هم باید اصلاح بشه در این پاورپوین. استدلالی که ذکر کردن بر اساس یک نظریه باطله و او تشبیه خدا به خلق. این بحث یه بحثیه که یه قدری شاید بر بعضی یا خیلی جدید و عجیبم باشه، ولی یه مقدار همین بحث جدید و عجیب رو میخوام طرح کنم، چون خیلی اساسیه، آثار زیاد اعتقادی داره، آثار زیاد عملی و اخلاقی هم داره. توجه کردیم بعضی وقتا ریشه بعضی مشکلات اخلاقی ما، ریشه مشکلات در رفتار ما تذکر داده شده که به خاطر یه انحراف و یه اعوجاجی در عقیده ماست. ما یه عقیده باطلی داریم، این عقیده باطل اثر میگذاره تو اخلاق ما، یه خلقیات ناپسندی پدید میاد، در رفتار ما جلوه میکنه. انشالله یه شب دیگه خواهم گفت این مطلب رو. من تو پرانتز دارم عرض میکنم، در بحبوحه جنگ صفین بود، آتش جنگ بسیار داغ و زد و خورد شدید بود. یک کسی اومد به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا امیرالمومنین، این که ما میگیم خدا واحده معناش چیه؟ معنیش چیه خدا واحده؟ موقعیت چه موقعیتیه؟ دارن این دو گروه به شدت با هم می جنگن. تو اونجا همونی که شاید به ذهن خیلی از شما الان رسیده، به ذهن اطرافیان امیرالمومنین رسید، بهش گفتن خروس بی‌محل. گفتن چی؟ خب الان وقت این سواله، الان باید بپرسی آقا به کدوم طرف حمله کنیم، چجوری دفاع کنیم، دشمن کجا آمده، موقعیت ما چیه، موقعیت اونها چیه، این چیزا رو باید بحث کنی. این سوال چه سوالی؟ اعتراض کردن به او، امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه، شما دارید اشتباه میکنید، آنچه ما از این گروه میخوایم اتفاقا همینه. ما از لشکر معاویه همین رو میخوایم، که همین بدانند که خدای واحد یعنی چی. اگر کسی اعتقادش به خدا درست بشه، تو بحث نبوت هم درست رفتار میکنه، تو امامت هم همینجور، تو اعمال رفتارش هم یه آدم خدا ترس مقید درست میشه، یه آدم بسیار کوشا و فعالی هم میشه. این انشالله بعد بهش ما بعضی شبها باید بپردازیم، بیشتر بشکافیم این رو. این استدلالی که شد، استدلال این بود خدا مهربانه، کسی هم که مهربانه دوست نداره اسباب زحمت دیگران رو فراهم کنه. در بین ما واقعا هم همینجوره. پس خدا هم نباید اسباب زحمت پدید بیاره، تکلیفم یعنی به زحمت افکندن. پس خدا چجور مهربانه که ما رو هم به زحمت انداخت؟ بعضی از تکالیف خدا اسمش تکلیفه، ولی در واقع تکلیف نیست. بله، ما یه وظایفی داریم به صورت طبیعی مراعات میکنیم. مثلا ما این کثافات و این نجاسات اینا رو هیچ رغبت نمی کنیم بخوریم، خوردن اینا حرام هم هست، همچنین به زحمت نیستیم. اما در قالب موارد از واجبات و محرمات ما به زحمتیم. حالا زحمت بعضی وقتا کمه، بعضی وقتا زیاده، گاهی هم خیلی شدیده. برای شماها نماز خوندن الحمدلله ساده است. چرا؟ چون پدر مادراتون شما رو یه جوری بار آوردن، خدا خیرشون بده. شما نماز نخونید ناراحتی، لذا شما رو خیلی وقتا شیطان وسوسه نمی کنه برای نماز نخوندن. اما برای نماز اول وقت بعضی از شما احساس میکنم چین یه خورده این دیگه زحمت، درسته؟ یه جایی همچین احساس میکنید درست جور نیست با وجود خودت. یه جایی سختتر میشه، سختتر میشه، به یه رتبه هم میرسه که در بعضی روایات داریم دینداری برای بعضی ها مثل یا بلکه شدیدتر و سختتر از نگه داشتن یک آتشیست، زغال برافروخته است در کف دست، اینجوری نگه داره شخص و دم هم بر نیاورد، به اون رتبه. البته ما معمولا از این امتحانات نشدیم تا به حال، فکر نکنن بعضی ها که به این رتبه رسیدیم. اونایی که به اینجا رسیدن خیلی نادرن. و البته بیان شده که برای برخی از مؤمنین قبل از ظهور امام زمان علیه السلام این حالت پدید میاد. تکلیف بالاخره به زحمت انداختنه. سوال اینه که خدا اگه مهربانه چرا ما رو به زحمت میاندازه؟ آدم فرد مهربان رو ما غیر از این نمیبینیم که ما رو به زحمت نمیندازه، پس خدا مهربان نیست. جواب اینه که این استدلال بر نظریه تشبیه بنا شده، خدا رو شبیه خلق دونستیم و این نظریه باطله. توضیح مسئله چیه؟ یه سوال باید ما بکنیم، آیا صفات خدا همانند صفات ماست؟ یعنی چی؟ خدا یه صفاتی داره، مثلا علم، قدرت، حیات، مهربانی، رازقیت و و این صفاتی که هست. آیا میگیم خدا عالمه یعنی همانند ما عالمه، فقط خیلی زیادتر علم داره، بی نهایت علمش، قدرت داره، یعنی همون چیزی که ما از قدرت میفهمیم همون خدا داره ولی بی نهایت، حیات، مهربانی و و اینجوریه؟ این سوال یه سوالیه که از قدیم مطرح بوده، هنوزم هست. دو نظریه در اینجا وجود داره. یه نظریه چیه؟ بله، خدا مثل ما صفاتش. و یک نظریه دوم اینه که نه خیر، صفات خدا مثل صفات ما نیست، مشابهتی نداره. نه اینکه ضد این صفاته، خدا عالمه ولی با ما در عالم بودن فقط اشتراکش اینه که هر دو جهل نیستن، درسته؟ باید بگیم خدا عالمه یعنی جاهل نیست، خدا قادره یعنی چی؟ یعنی عاجز نیست، درست؟ خدا حیات داره، حیات خدا، ما یه چیزی از حیات میفهمیم ولی یه زنده و مرده میفهمیم. خدا به این معنا زنده است؟ نه. به چه معنا؟ به معنی که لایموت، خدا نمیمیره و میت هم نیست. ولی ما درکی دقیقا نداریم که اون طرف چیه، فقط میدونیم خدا هست، جاهلم نیست، عاجزم نیست، مرده هم نیست و و بقیه چیزا. خب بحث نظریه تشبیه طرفدار زیاد داشته و داره. غالبا هم بشر با تشبیه زندگی میکنه، یعنی خدایی که میفهمه ولی با تشبیه میفهمه. ولی هم نظریه تشبیه عقلا باطله، هم کتاب و سنت خیلی باهاش سخت برخورد کردن و گفتن این حرف غلط. ما همین جوری خدا رو شبیه خودمون میدونیم. این حرف ممکنه الان شما بیاد چه ربطی به اون سواله داره ها، بعد من سوال رو مجددا تکرار میکنم ببینید خیلی به هم مربوطه. نظریه تشبیه عقلا باطله، قرآن و روایات هم تأکید فراوانی بر بطلان این نظریه دارن. من چون اینجا بحث عقلیشو نمیخوام بکنم، انشالله بلدم، ولی مجلس یه جوریه که ظرف این مباحث نیست، من فقط بحث نقلیشو میگم. اما قرآن آیات متعددی داری، یکیش لیس کمثله شیء. این یعنی چی؟ یعنی خدا مانند هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی هم مثل خدا نیست، خدا مشابه نداره هیچ. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. یعنی چی؟ هیچ چشمی حتی چشم عقل خدا رو ادراک نمیتونه بکنه و خداست که همه دیده ها، همه چیز، همه اونا تحت سیطره و ادراک خداست. ما چیزی از خدا نمیفهمیم که بتونیم بگیم چه جوریه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پروردگار تو که همون پروردگار عزته، منزه از اون چیزایی که مردم وصف میکنن. گفتیم ما اغلب تو حال چی هستیم؟ تشبیه. این بچه هایی که سوم نظری هستن یا سوم نظری خوندن و رد کردن، یه داستان موسی و شبانی خوندن تو اون کتاب، بله؟ همچین ناف نظریه تشبیه، اون خود خودش انشالله یه شب بهش رستگی میکنه. آدمیزاد رو ول کنی همیشه اینجاست، مگه خدا خودش متذکر کنه که من این نیستم؟ ما هرچی وصف کنیم همون جوری شبیه همون شبان وصف میکنیم. سبحانه و تعالی عما یصفون. خدا منزه و برتر است از آنچه مردم وصفش میکنند. و اوصاف رو باید ریخت دور. آیات دیگه هم هست، اما بریم سراغ روایات. روایات خیلی زیاده تو این زمینه. بعضی از دانشمندان شیعه این روایات رو جمع کردند، شاید کامل هم نشده، ولی حدود 150 روایت تو این زمینه از ائمه علیه السلام آمده که آقا خدا رو با چیزی شما شبیه ندون. راوی میگه از امام نهم سلام الله علیه، لقب ابو جعفر هم لقب امام پنجم و هم لقب امام نهم سلام الله علیه، ولی این روایت از امام نهمه. راوی پرسید ایجوز ان یقال ان الله عز و جل شیعون؟ قال نعم یخرجه عن الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. یعنی چی؟ از آیا میشه به خدا گفت شیع؟ خدا چیزه، میشه به خدا اطلاق شیع کرد؟ از افرامون بله، ولی یه شرط داره، به شرطی که اون کسی که اطلاق میکنه خدا را از حد تعطیل ببره بیرون، از حد تشبیه هم ببره بیرون. از حد تعطیل ببره بیرون یعنی چی؟ بگه خدا هست، انکار نکنه خدا رو، ابطال نکنه، نگه خدا نیست، اگه من نمیتونم ببینمش پس نیست، نه هست، ولی مشابه هیچی نیست، هست و مشابه هیچی نیست. سبحانه هو کما وصف نفسه والواصفون لا یبلغون نعته. امیر المؤمنین تو جنگ صفین، همون که به شما گفتم، تو کوران جنگ حضرت یه خطبه خونده، بالاترین مراتب توحیدی رو حضرت بیان کرد. اگر کسی خودشناس بشه میفهمه این علی حجت خداست، زانو میزنه در برابره، سرخم میکنه در پیشگاه. لذا حضرت این چنین بیان. خیلی جاها شما میبینید میخوان با مخالفینشون حرف میزنن، ابتدا راجع به توحید حرف میزنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو مسجد اومده راجع به فدک و ارث و این حرفا میخواد بحث بکنه، ابتدا یه سری چیزایی میگه راجع به معرفت خدا، که اونایی که حواسشون هست بفهمن که بابا اینا یه بشر معمولی نیستن. اگر خدای واقعی رو بشناسی، جز در خانه امام زمان هیچ جا نمیره. مثلا میفهمی بقیه دارن پرت و پلا میگن. این آغاز که فقط به خدا راهنمایی میکنه. وسط جنگ حضرت این خطبه رو خونده، سبحانه او منزه است. هو کما وصف نفسه، او همان گونه است که خود خیشتن رو وصف کرده. والواصفون لا یبلغون نعته، وصف کنندگان هرگز به وصف واقعی اون نمیرسن. روایت دیگر رو بخونم، این روایت خیلی زیاد نقل شده، من شبه الله بخلقه فهو مشرک. یکی منم نیاز به ترجمه نداره، ولی ترجمه شو نوشتیم از امام هشتم علیه السلام. هر کس که خدا رو به مخلوقاتش تشبیه کنه در حقیقت مشرک شده، این شرک. من شبه الله به خلقه فهو مشرک، ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیئا و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. اینم از امام هشتم علیه السلام، هر کس خدا رو به خلق شبیه کنه و شبیه بدونه او مشرک شده. خدای متعال شبیه هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی هم شبیه او نیست. هر چه در افکار و عقول از او تصویر بشه، هر صورتی بیاد بگی خدا اینجوریه، خدا بر خلاف اینه، اونجوری نیست. خب حالا شما رو برمیگردونم به سوال. سوال اول چی بود؟ سوال این بود یا اعتراض این بود، خدا مهربانه، کسی هم که مهربانه دوست نداره دیگری رو به کلفت بیاندازه، به زحمت بیاندازه. تکلیف هم یعنی به زحمت انداختن. پس خدا چرا ما رو تکلیف میکنه، به زحمت میندازه؟ این سوال در واقع اینجوریه و اشکال تو اینه که مهربانی خدا رو شبیه مهربانی ما دانسته اون سوال کننده. میگه مهربانی، ما خدا نمیگه مهربانه، مهربانی ما داریم تعبیرت میدیم. اینی که ما از مهربانی میفهمیم اینه که من نباید کسی به زحمت بیندازم، اگه به زحمتش انداختم یه جور دارم چیه؟ نامهربانی میکنم به او. اشکال تو اینه که مهربانی خدا شبیه مهربانی خلق دانسته شده. این جمله تو استدلال ذکر نشده ولی کاملا مؤثر در نتیجه دادن، کاملا مؤثر. و الهی بگه مهربانی خدا به یه معنای دیگه هست که معناشو میگیم چیه دیگه. اصلا مهربانی های ما اینجوریست که ما بسان بگه ایجاد زحمت، هیچ کاری که ایجاد زحمت بکنه نمی کنیم. اما خدا اینجوری نیست. خب پس مهربانی خدا به چه معناست؟ تو مهربانی های ما دلسوزی وجود داره، اما تو خدا دلسوزی نداره. ما تو مهربانی همون تحت تأثیر واقع میشیم، درسته؟ خدا تأثیر پذیر نیست، تأثیر پذیر نیست. معنی مهربانی خدا اینه که خدا نعمتهای فراوان آفریده، رایگانم در اختیار ما گذاشته. ببینم کدوم یکی از شما پول دادین چشم داری گرفتی؟ بله؟ چند دادی که گوشت میشنوه؟ من هیچی پول ندادم بابت 5 تا انگشتم. شما دادین؟ بله؟ نعمت های جسمیش که اینجوری. کدوم نعمتی که خدا رایگان در اختیار ما قرار نداده؟ بله؟ هر چی که دست بذاری روش میدید مفتیه، مجانی 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 خدا داده. هیچ نیازی هم به ما نداشته، همه را هم مجانی داده. یه لحظه فکر کنیم تو جسممون، تو روحمون پدر مادری داشتیم، اینا اهل کارهای خیلی فوق‌العاده عجیب، خطاهای عجیبی نبودن. البته بعضی هم بودن که اون پدر مادر رو داشتن و یه امتحانهای خیلی سختی رو گذروندن، ولی ماها معمولا الحمدلله پدران پاک، مادران پاک دامن، لقمه های حلال، این چیزا نصیبمون شده. ولی رفقای خوب، محیط نسبتا مناسب، بابت هیچ یک از اینا انصافا من که تلاش نکردم، شما هر که تلاش کرده پشت بگه من تلاش کردم به دست آورد، بهاشو پرداختم. چی پرداخت؟ همین محبت امام حسین علیه السلام تو دل ما. شما فکر میکنید این یه چیزی همینطوری ما رفتیم یه جا بخریم یا پول دادیم؟ بله. اسم امام حسین میاد به ما بگم پشت بریم کربلا، دلون پر میکشه سمت حرم امام حسین. بله. هیچ کسی از ما رو زور نکردن که ما مشکی بپوشیم، اما خودمون قبل از اینکه محرم بیاد چشممون اینی که محرم شنبه شروع میشه یه شنبه، اینا نعمتهای خداست، رایگان رایگان. خدا یه وظایفی هم از ما خواسته که در برابر اون همه نعمت هیچه، هیچ. این خدایی که این همه نعمت داده، این خدا مهربانه. مهربانیش یعنی این همه نعمت داده. اون جایی هم که قدری ما به زحمتیم، او خیر ما رو میخواد تو این زمین. صدها، هزاران، میلیونها، میلیاردها خدا نعمت به ما داده، ولی این نعمت رو خدا به ما داده، ما هیچ یک از این نعمت ها رو شکرش رو نمی کنیم. چی در مقابل بعضی چیزا خدا به ما گفته حالا پشت دوره کرد نماز بخون، خوابت میاد صبح، همین که احساس تنبلی کردی بگو این خدا این همه نعمت داده، دو رکعت نمازم میخواد، اون دو رکعت نمازم تازه فایده تو جیب من میره. حالا اینجا آیا واقعا نامردی نیست که ما بگیم خدا نامهربانه چون تکلیف کرده به ما؟ مهربانی خدا پس به چه معناست؟ به همین معنی خدا دلسوز نیست. ما مهربانی هم دلسوزیه، بعد دلسوزی یه لطف به طرف مقابل میکنیم. شما ها البته آدمای خوبی هستین، در لطف به دیگران، مهربانی کردن به دیگران منت نمیگذارین. خانم ها خدا خیرشون بده، نسبت به شوهرانشون محبت میکنن، کار خونه میکنن، زحماتی میکشن، اما هیچ منت نمیذارن. فرض کنیم من یه آدم پستیم، من یه کاری واسه دیگران میکنم، میخوام در حقیقت نون قرض بدم بهش، کار من اشتباس، کار من اشتباس. اما مهربانی های ما مگه چقدر، ما چقدر مگر به یک دیگر میتونیم خدمت بکنیم؟ ما یک گره، دو گره، پنج تا، ده تا، پنجاه تا گره رو باز میکنیم، سر تا پای ما نعمت خداست. توجه کنیم، خیلی خوبه به این توجه کنیم که خدا چقدر نعمت داده به ما، در مقابل چی میخواد. اصلا خجالت میکشیم که این رو بگیم در مقابل اون همه مهربانی، این منافات با اون داره. خب عرض امشب ما تو این قسمت تمام. خلاصه کلام، خدا مهربانه ولی نه به معنی دلسوزی. اگه کسی میخواد خدا رو به اون صورت تشبیهی بشناسه که اصلا اونو باید گذاشت کنار. خدا شبیه ما نبوده و نیست، و اگر خدا رو کسی اینجوری بشناسه در حقیقت خدا رو نشناخته. خب عرض امشب ما تو این قسمت تمامه. من یه نکته ای رو عرض کنم. ایام متعلق به سید الشهدا علیه السلام، ما در سومین شب از دهه محرم قرار داریم. خب امشب مجالس رنگ و بوی یتیم نوازی داره. خیلی توی اسلام به نوازش یتیم، ترحم به او، رسیدگی به او یتیم سفارش های زیادی شد. خیلی زیاد تو بعضی روایات داریم اگر کسی روی سر بچه یتیمی دست نوازش بکشه، به عدد موهایی که از زیر دست او رد میشه خدا به او حسنه عطا میکنه. زیاد به یتیم نوازی توجه شده تو دین ما. اما جریان امام حسین علیه السلام یه جوری بود که قساوت قلب رو و شقاوت رو اونجا که میتوانستند رساند. میخواید بفهمید چه جوری شده؟ به صورت مختصر گزارش کرد زین العابدین علیه السلام وقتی رسید به دروازه مدینه در بازگشت از شام و کربلا، فرمود به بشیر که برو مردم رو خبر کن که ما آمدیم. او هم رفت و دو بیت شعر خوند: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادبوی ادرار الجسم منه به کربلا و مزرجو و رأس منه علی القنات یدارو. ای مردم مدینه چه نشسته اید؟ حسین رو کشتند، اشکهای من پی در پی داره میبارد از چشمم، جسم او در کربلا پاره پاره زیر سم اسمان قرار گرفته، سر مقدس او بر سر نیزه ها در شهرها و دیارها گردانده میشه. مردم پرسیدن کجا؟ گفت زین العابدین و زینب کبرا اومدن پشت دروازه مدینه، مردم هجوم آوردن اونجا. داره تو مقاتل که زین العابدین از تو خیمه آمد بیرون، یه غلامی همراه حضرت بود، یه چارپایه همراه این غلام بود. حضرت آمد در حالی که دیدگان مبارکش همینجور عشق می آمد ازش، اومد روی غلام این چارپایه رو گذاشت وسط جمعیت. زین العابدین رفتن روی چارپایه، مردم وقتی حضرت رو دیدند زجه زدند، مدتی گریه کردند. حضرت اومد شروع کنه سخن گفتن، باز مردم گریه کردند. مقداری حضرت گریست، مردم گریستند، بعد آرامش نسبی دست داد. حضرت شروع کرد به سخن گفتن بعد از حمد و ثنای خدا و درود بر جدش و آل اون حضرت. حضرت گزارش خلاصه کرد، فرمود مردم این مقدار بدونید با ما کاری کردن که اگر جد ما رسول خدا به جای سفارش به احسان و نیکیه به ما به امتش دستور میداد که هر چی میتونید به اینا ظلم کنید، هر چی میتونید ستم کنید، هر جور میتونید بدرفتاری بکنید، بدونید اینا بیشتر از این نه نمیتوانستند بکن. یتیم نوازی تو اسلام خیلی مورد سفارشه، اما تو کدام آیین و مذهب و ملتی این کار ستودنی نیست؟ بچه ها اونم دختر بچه های 3-4 ساله یا آقایی گفت که قبل از انقلاب که هنوز حرم 3 ساله امام حسین رو توسعه نداده بودن، من مشرف شده بودم قبل از انقلاب، یه ذریح خیلی کوچکی داشت که الان اون ذریح داخل این ذریح بزرگتر هنوز هست، یه جای خیلی محدودی بود، خیلی شاید از این سالونی که ما توش هستیم شاید 1/3 این سالون، وسط این جا ذریح بود، زوارم خیلی کم می رفتن، بعدن که زیادتر شد زوار مجبور شدن توسعه دادن تا به این شکل رسید. این آقا گفت من رفته بودم سوریه و حرم حضرت رقیه نشسته بودم، هیچ کس تو حرم نبود، فقط خادم بود تو حرم. ما نشسته بودیم کنار دیوار، زیارتمو کرده بودم نشسته بودم، یه دفعه دیدم یه زائر ایرانی آذری زبان با یه چمدون وارد شد، اومد و نشست کنار زری، در چمدونشو باز کرد، من دیدم توش پر اسباب بازیه. یه عروسک رو برداشت رو کرد به زریه با همون زبان آذریش، گفت اینو فلانی پسر عمو مثلا فرستاده، اینو گذاشت. دومی رو برداشت گفت اینو فلان کس مثلا پسر داییم فرستاده. سومی چهارمی رو کنار زریه همینجوری چید، گفت این خادم بغل دست من به من گفته، با اعتراض گفت این چه رسمی شما ایرانی ها دارین، اینجا جای مفاتیح باید بیارید، قرآن باید بیارید، اینجا جای دعا سناست، هی شما ایرانی ها اسباب بازی ورم دارید بیارید، این چه رسمی شما دارید؟ من بهش گفتم که تو حق داری، ما ایرانی ها رسممون با شما فرق میکنه، ما رسممون اینه که وقتی یه دختر 3 ساله رو میخوایم آروم کنیم واسش اسباب بازی میبریم، مثل شما شامی ها نیستیم که وقتی میخوان آروم کنن با چرا سر بریده باور. از خواب بیدار شده بهانه بابا هر کدوم از این خانم ها اومدن او را آرام کنن، به جای اینکه این بچه رو آرام کنن خود اون خانم منقلب شد و شروع کرد به گریه کردن، گفتن حتی زینب کبرا هم اومد، اون حضرت هم نتونست این دختر را آرام کنه، خرابه شد یک پارچه زجه و ناله. نانجیب یزید پلید از خواب بیدار شد به خاطر این ناله ها، پرسید چه خبره؟ غلام رفت و برگشت گفت امیر دختری از امام حسین خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته، نتونستن او رو ساکت کنن، اشاره کرد به سر بریده سید و شهدا درون تش، گفت بابا رو براش ببرید، سر رو روی طبقی گذاشتن، پارچه رو روی او کشیدن، وارد خرابه کردن، گذاشتن جلوی این دختر، همین که روپوش رو برداشت با سر بریده بابا مواجه شد، همیشه بابا او رو بغل کرده بود اما این بار این دختر بابا رو بغل کرد، سر بریده رو به سینه چسبان، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم منو در این سن یتیم کرده، من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگایی کرده.